گفتگو باشید به صورت زنده با نام صبح و گفتگو. این برنامه را به مدت زمان حدوداً 85 دقیقه از همینک میشنویم.
رادیو گفتگو تقدیم می کنم.
صبح و
گفتگو.
هر صبح واژه ها ردیف می شوند، ردیف ها، قافیه ها، و در هر قافیه رد نگاه مهر توست. پلک بزن چشم غزل امروز، صبح امروز نگاه تو را می خواهد. چشمتون روشن به صبح، روشن به مهر.
عصر بهار تو خونه قد کشیده، ابر کبود با سکه های بارون داره به دست کوچه عیدی میده. بهار خانوم خسته راه نباشی، خانومی کردی اومدی دوباره. چتر درخت و واکن و به بارون، بگو که تا آخر شب بباره.
به نام خدا. سلام مردم ایران، صبحتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. امروز چهارشنبه 15 اسفند ماه 1397 هجری شمسی، 28 جمادی الثانی 1440 هجری قمری و 6 مارس 2019 میلادی است. خدا رو شکر میکنیم یه صبح دیگه از صبحای روزهای اسفند، روزهای تقریبا رو به انتهایی اسفند رسید و ما باز این سعادت رو داریم که با یه مجله صبحگاهی دیگه همراه و همدل شما مردم و شنوندگان عزیز و ارجمند باشیم و از مجله صبحگاهی صبح و گفتگو با افتخار همراه شما هستم، با این امید و آرزو که انشالله امروز رو با شادی و خوشحالی و سرخوشی و سرکیفی صبح آغاز کرده باشید و تا پایان روز هم بر همین منوال حرکت کنید. روزتون رو به خدا میسپارم، به اون که گاه و بیگاه دستانش رو روی قلب هممون میگذاره تا ما طلب کنیم و او هدیه کنه. من برای همه شما شادی و سلامتی، مهربانی و روزی زیبا رو طلب میکنم.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
امروز روز درختکاریه. گفتگویی رو در خصوص این روز که سالیان متمادی است در کشور ما به فضل خدا تبدیل به یک فرهنگ شده خواهیم پرداخت و گفتگو خواهیم کرد با مسئولان به اینکه حالا که روز درختکاری تقریبا برای کوچیک و بزرگ، خرد و کلان تبدیل به یک فرهنگ شده و الان برخی نهادها و سازمانها نهالهای رایگان در اختیار مردم قرار میدن تا این فرهنگ ریشه و عمق بیشتری در جامعه ما پیدا بکنه، اونچه که هست میپردازیم به این که چگونه میشود روالی به درختکاری در کشورمون داد که حداقل اونجایی که باید درخت بکاریم بکاریم، اونجایی که نباید درخت ها رو قطع کنیم قطع نکنیم. این فرهنگ زیبا که به محیط زیستمون حیات دوباره میده سالیان متمادی است در کشور ما وجود داره. پیش از این که عنوانی در تقویم های ما بیاد به عنوان روز درختکاری، در خصوص این فرهنگ خوب و نیکو گفتگو خواهیم کرد و سوالاتی رو مطرح خواهیم کرد در خصوص ترویج و تقویت و تعمیق کردن بخشیدن فرهنگ درختکاری در روز درختکاری. سری به بازار آجیل و خوشبار خواهیم زد، اگه بشه البته امسال چیزی خرید در حوزه خوشبار، چون حتما اطلاع دارید که 70% محصول پسته سال گذشته به امسال دچار سرمازدگی شد و با 30% محصول فروشندگان آجیل و خوشبار به استقبال عید امسال میرن. خب به حال هست خوشبار و آجیل هایی که مربوط به سال گذشته است و مونده، اینها رو بو میدن و به خلق الله میفروشند و اما قیمت خیلی متفاوت شده. شاید مثلا پسته 1 کیلویی 40,000 تومان سال قبل همین موقع ها یا کمی عقبتر به بالای 230,000-240,000 تومان رسیده. در بازارهای شنبه بازارها و یک شنبه بازارها تا جمعه بازارها هستند آجیل خوشبار و به ویژه پسته هایی که مثلا کیلویی 160-170 تومان هم به فروش میرسه، اما معلوم نیست اینها چقدر سلامت باشه، چقدر تازه باشه و مونده حتی نباشه. در بحث و گفتگوی با رئیس محترم اتحادیه آجیل و خوشبار میپرسیم وضعیت امسال شب عید مردم رو که اگر مثلا پسته نشد چی جاش بذاریم. خب دو گفتگوی دیگه خواهیم داشت. حتما نباید تابستون بشه و ما مشکل آب بر بخوریم و درباره آب صحبت بکنیم. اگر واقعا چالشی در حوزه آب در کشورمون داریم و این چالش زیرساختی است و به قوانین برمیگرده، باید بتونیم الان اون رو اصلاحش کنیم و تلاش میکنیم با رسانه‌ای کردن این موضوعات نه یک بار نه دو بار به دفعات بپردازیم به چالش های موزه و به موضوع کنکور هم میپردازیم. میگن کنکور مشهوده مثل شتر مرغ، به شتر میگن بار بکش میگه من مرغم، به شتر مرغ در واقع میگن بار بکش میگه من مرغم، میگن بپر میگه من شترم. یه اتفاقی افتاده در حوزه کنکور و اون این که اعلام شده برای سال 98 15% هست که رقابت تأثیر میگذاره در ورود به دانشگاه و 85% سوابق تحصیلی. این میزان به یک بار زیاد شد، از 15 تا 25 درصد بود، اما گفتن بس سال 98 این اتفاق میفته، یعنی شانس قبولی شرکت کنندگان در آزمون کنکور کاهش پیدا کرده. یعنی ثبت نام های بدون کنکور هم الان مدتی است که آغاز شده. میخوایم ببینیم که با این وصف ها یا کسانی که دارن ورود میکنن به کنکور زیاد شدن تعدادشون یا نه. آمارها میگه که همچنان زیاد شدن و خیلی این عجیب هست، اینکه رقابت وقتی تنگتر و سخت‌تر میشه چرا انقدر بایستی اصرار ورزیده بشه برای اینکه میخوان در کنکور شرکت کنن. این رو هم مورد واکاوی قرار خواهیم داد. به این چهار موضوع انشاءالله برسیم امروز بپردازیم و تقدیمتون بکنیم. همراه ما باشید با صبح و گفتگو. 30 10 35 سامانه پیام کوتاه ماست.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
موضوع نخستی که بهش میپردازیم موضوع آب هست. بسیاری از کارشناسان معتقدند که به مشکل آب در کشور ما روال خوبی داشت، مردم خودشون مدیریت میکردن اون زمانی که حتی لوله کشی آب نبود. معتقدند که از سال 42 آب در کشور ما دولتی شد، یا نگاه به آب دولتی شد و همین همه چیز رو خراب کرد. اگر الان به آب نگاه بکنیم، این نگاه نگاه درستی است؟ یعنی میشه بگیم که الان نگاه به آب نباید این گونه باشه، یعنی دولت و حاکمیت نباید ورود کنه به این عرصه؟ این خیلی پرسش عجیبی است. اما میگن سرچشمه سال 42 بود که همچین تصمیمی گرفته شد. ما الان تو حوزه آب قانون جامع آب داریم، قانون توزیع عادلانه آب داریم، خیلی ها معتقدن باید این اصلاح صورت بگیره در این زمینه. مهمانانی که روی خط ارتباطی ما هستن درباره این موضوع میخوایم باشون گفتگو بکنیم. آقای دکتر هدایت فهمی هستن، معاون محترم برنامه‌ریزی کلان آب و آفای وزارت نیرو. آقای دکتر عبدالرضا فلاح رستگاری، مدرس محترم دانشگاه، از کارشناسان با سابقه حوزه آب. و آقای مهندس علی اکبری، عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس. آقای دکتر فهمی سلام، صبح بخیر.
درود بر شما و شنوندگان گرامی و مهمانان عزیز.
متشکرم آقای دکتر فلاح رستگاری، خدمت جناب عالی هم سلام، صبح بخیر میگم.
سلام عرض کردم جناب آقای راسخ، خدمت جناب عالی و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو، خصوصا جناب عالی که از پیشکسوتان بحث آب هم هستید در مجموعه رادیو گفتگو.
خیلی ممنونم از شما آقای اکبری، خدمت جناب عالی هم صبح بخیر میگم، خیلی خوش اومدید.
منم سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما میهمانان محترم و همه شنوندگان عزیز، خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر فهمی، میگن قانون توزیع عادلانه آب نیازمند اصلاح قانون مشکل داره یا نه؟ فکر میکنید که اگر در حوزه آب ما قانون جامعی داریم، چون به تصویب مجلس نرسیده هنوز تکلیف روشن نیست، چه در حوزه مدیریت منابع و حتی چه در حوزه اصلاح مصرف؟
بنظر من قانون جامع آب در سال 62 نوشته شده و الان در شرایط فعلی که تغییرات بسیار زیادی در شرایط آب و هوایی کشور در نحوه مصارف و استفاده از منابع آب وجود اومده، قطعا نیاز به تغییر و به حساب بازبینی داره.
تو کدوم حوزه های دکتر؟
در همه حوزه‌هاش، به ویژه در بحث مربوط به مالکیت، در بحث مربوط به حقوق مکتسبه، در بحث مشارکت مردم که در قانون توزیع عادلانه آب چندان رنگ نیست، این مسائل باید حتما در قوانین جدیدی که حالا قانون جامع آبی که برای این کار تدارک دیده شده با قوت بیشتری مطرح شده در خصوص حفاظت و بهره برداری از آب، بیج آبهای زیرزمینی و محیط های آبی، بحث های حفاظت از محیط زیست و سایر عرصه‌هایی که با آب در ارتباط هست. اما یک اصلاحی هم من در صحبت های جناب علی داشتم.
خواهش میکنم، خوشحال میشم، بفرمید. بله
ما خب از سال 1303 و 1307 که اولین قوانین آب در کشور تصویب شده، قانون قنوات و آب شهر تهران، اینا در سال 1347 اولین قانون موضوعی آب تحت عنوان قانون آب و نحوه نمی شدن اون بود که اصلا در اون دوران قانون بسیار بسیار مترقی هم بود که قانون توزیع عادلانه آب که در سال 62 تصویب شده تقریبا میشه گفت بیش از 80% موادش از هم قانون ملی شدن آبهای سال 47 گرفته شد. اتفاقا در اینجا قوانین موادی وجود داشت که بسیار مترقی بود که اینا در قانون توزیع عادلانه آب کمرنگ شد یا دیده نشد. به این ترتیب شما میبینید که در اونجا این بحثی که گفته میشه در هم در این قانون هم در قانون توزیع عادلانه آب، آب جزء منابع عمومی است. در اونجا به صراحت گفته شده آب یک منبع عمومی است، در اختیار عموم مردم هست، یعنی که دولت به نمایندگی از مردم اینا باید اداره بکنه.
بله.
در خانه توزیع عادلانه آب به صورت امثال در نظر گرفته شده.
بله.
که اونم در اختیار حکومته. به این ترتیب شما می‌بینید اگر قوانین دنیا را هم نگاه کنید،
بله،
بالاخره ملی شدن، چون بعضی میگن این ملی شدن نبود، دولتی شدن بود.
بله،
دولتی شدن و ملی شدن بسیار ارتباط نزدیک به هم داره. منتظر توجه داشته باشید که ملی شدن یعنی دولت به عنوان منتخب مردم، نماینده مردم، این منابع در اختیار داره و توزیع عادلانه و به صورت کاملا بهینه در اختیار عموم قرار بده. این بحث.
متشکرم آقای دکتر. همراه ما باشید آقای دکتر فهمی. آقای دکتر فلاح
جانم،
جانتون میبلا، خواهش میکنم. آقای دکتر فلاح، اگر همداستان با آقای دکتر فهمی هستید و معتقدید که قانونی که پیشتر تصویب شده قانون مترقی و خوبی بوده و ما در قانون جامعه آب یا به قانون توزیع عادلانه آب بعد اصلاحاتی رو صورت بدیم، این اصلاحات بایستی مشخصا به چه ترتیب صورت بگیره؟ آیدو که فهمی گفتم بحث مالکیت حقوق مکتسبه، اما واقع مثلا اینکه ما خیلی چیزا رو ملی کردیم، ما نفت هم ملی کردیم.
بله.
اما نمیبینیم واقعا، یعنی نفت شد یک آفت برای ما. اینکه بیماری هلندی تبعات اون پیامد اون رو داشت، خیلی ها معتقدن که دولت الان یه جورایی دعبش مدیریت منابع آب هست، یعنی مردم آب رو مصرف میکنن و دولت مجبور اینا رو مدیریت بکنه. نفت هم همینطوره، نفت هم باید تولید کنیم، بفروشیم، فروشی بیاریم، خرج کنیم. یه وقت هم که تحریم میشیم نمیدونیم چیکار کنیم. یعنی ما باید چشممون به آسمون باشه که خدایا بفرست آب رو، وگرنه ما از تشنگی از بین میریم. اینکه مسئولیت رو به وزارت نیرو بدیم، به وزارت جهاد بدیم، چجوری تقسیم کنیم، اینا همش نکاتی است که سالیان متمادی است درباره‌اش بحث و گفتگو میشه و ما به یک نتیجه روشنی نمیرسیم و فقط میگیم که آقا باید اصلاح بشه. خب چطور اصلاح بشه؟ کجا اصلاح بشه؟ چطور باید ورود کرد به این عرصه؟
خب من خیلی خوشحالم که شما این بحث رو مجدداً دارید مطرح میکنید، بحث قانون توزیع عادلانه آب رو. سلام مجددم میکنم خدمت جناب آقای دکتر فهمی، همکار خوبم در مجموعه وزارت نیرو، و جناب آقای مهندس اکبری عضو کمیسیون کشاورزی و آب مجلس.
البته آقای اکبری دکتر هستن، من به اشتباه گفتم مهندس، عذرخواهی میکنم.
من خدمت آقای دکترم مجددا سلام دارم، انشالله که خوب باشید. همونطور که جناب آقای دکتر فهمی هم فرمودن، قانون توزیع عادلانه آب مربوط به سال 1361 هست. انتهای سال 1361 این قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، خوشبختانه به تایید شورای محترم نگهبان رسیده و به ریاست محترم جمهور وقت ابلاغ شده، و همونطور که جناب آقای دکتر فهمی هم فرمودن این قانون در 5 فصل که شاید فصولش رو جهت اطلاع به سزارتون برسونم، فصل اول مالکیت عمومی و ملی آب، فصل دوم آبهای زیرزمینی، فصل سوم آبهای سطحی، فصل چهارم وظایف و اختیارات، و آخرین فصل، فصل پنجم جبران خسارت، تخلفات و جرایم هستش. خب ببینید سال 1361-1362 الان 35-6 سال از تصویب این قانون میگذره. در زمان خودش شاید بحث قانون توزیع عادلانه آب پاسخگوی شرایطی بوده که خب نه جمعیت کشور الان 80-85 میلیون بوده، نه بحث مسائل آبی به این شکلی که امروز مطرح هست، چه در بحث کشاورزی چه در بحث شرب صنعت. ما بر اساس شرایط سال 62 قانون خوبی رو داشتیم، ولی در همه جا اگر جناب علی ملاحظه کرده باشید، از جمله خود جناب آقای دکتر اکبری هم در صحبت‌های خودشون در کمیسیون‌های مختلف مجلس و اجراهای مختلف من مطالعه می‌کردم، اعتقاد دارن که باید قانون توزیع عادلانه آب بروز بشه، اصلاح بشه. قطعا این حرف درستی هست. شاید در جلسات قبل که در خدمت خود جناب علی و جناب آقای دکتر فهمی هم بودیم واقعا این بحث مطرح شده. الان امروز در سال 97 ما باید قطعا تغییراتی رو داشته باشیم در قانون. ببینید در اون زمان بحث خشکسالی رو نداشتیم، تغییر اقلیم نبودش، ما اصلا چیزی به اسم انتقال آب بین حوزه‌ای نداشتیم. مسائل زیست محیطی، حقابای زیست محیطی، تالاب‌ها به شکلی که امروز مطرح هستش نبود. بنابراین من میخوام بگم که متفقا همه ما امروز به این جنبندی میرسیم که باید قانون تازه عادلانه آب بروز بشه. حالا من در جریان هستم که این قانون شاید در سال 68-69 بر اساس کارهای کارشناسی که در مجموعه آب کشور انجام شده بود اصلاحاتش به مجلس شورای اسلامی ارجاع شدش که متاسفانه کلیات اون در مجلس به تصویب نرسید.
متشکرم.
من در این بخش فعلا کفایت می‌کنم.
خواهش می‌کنم هم در خدمتتون هستیم در ادامه برنامه.
نرم و بعد انشالله توصیه خودم رو بگم که باید چه کار بکنیم که این قانون رو هرچه سریع‌تر بروز کنیم.
سپاسگزارم از شما. آقای دکتر اکبری.
سلام دارم خدمتتون.
درود بر شما.
بفرمایید.
خواهش میکنم. توضیحات آقای دکتر فهمی و آقای دکتر رستگاری رو شنیدید. باقی مطلب این که الان ما به جایی رسیدیم میگیم که آب خزر رو به فلات مرکزی بایستی منتقل کنیم. خب یه سر و صداهایی هم تو مجلس بلند شد برای این قضیه که بعد انتقال آب اتفاق دیدن. حتی یه جورایی میخوام میگم که مجلس رو به تعطیلی هم کشوند. اما واقع مطلب اینه که ما گله میکنیم از بخش کشاورزی، اما میگیم مدیریت دست بخش کشاورزی نباید باشه. یعنی یه جورایی سر دیگران خالی میکنیم. ما میگیم آقا مشکل از کشاورزی است، بعد به مردم میگیم بعد مصرف بهینه باشه، قیمت رو نمیتونیم بالا ببریم، قیمت انتقال چون آب از انفال هست و قاعدتا نبایستی هزینه دریافت بشه، اصلاح قیمت نمیتونیم صورت بدیم، اصلاح الگوی مصرف یا روش مصرف یا استفاده بهینه از امکاناتی که بتونه مصرف رو بهینه کنه هم نمیتونیم استفاده بکنیم تا زمانی که اصلاح قیمت اتفاق نیفته. اگه واقعا قرار اصلاح قانون اتفاق بیفته چرا انقدر دست دست میکنیم؟ مجلس تو این زمینه کوتاهی میکنه، دولت لایحه نمیفرسته، مشکل از کجاست؟ چون ما همینجوری هم نمیتونیم مردم رو به سمت اصلاح الگوی مصرف جلو ببریم.
خب خیلی متشکرم از این سوالی کلیدی که مخصوص جامعه هم هست. واقعیتش به این ما یه سری اشتباهاتی رو کردیم تو این 40 سال گذشته که الان به جزئیاتش ورود پیدا نمی کنم. همینقدر که خیلی جاها رو اومدیم مصادره کردیم، بعدم نتونستیم مدیریت کنیم، تبدیل به کبیر شد. یا در اوائل خیلی شروع کردیم واگذاری اراضی به مردم برای تولید به جایی که راندمان رو روش مدیریت بکنیم، سد را گسترش دادیم، این سد نیاز به آب داشت، هر که رسید چازد و مدیریت در حوزه آب رو به اعتقاد ما لوس کردیم. از مدیریت واحد و پاسخوی الان نیست. شما اینکه در بعض جا بینید حتی شورای تامین میاد مجوز افرچا بیده. این چندگانگی در این حوزهی که گرانبهاترین کالاست و متاسفانه الان شده بیارزش دارین، جامعه رو دچار مشکلاتی کرده که یک بخشش ناشی از اون است که حالا شما اشاره کردید که بعضیا میگن از زمانی که ملی شد. بله ما در اونجا خب یک تو بعضی حوزه‌های دیگه هم دچار مشکل شدیم، مثلا که توزیع منابع طبیعی اگر نگاهی از زمانی که ملی شد منابع طبیعی رو به نزول افت پیدا کرد، مدیریت رو از مردم و بهره برداری نظارت رو گرفتیم، تبدیل بخشنامه و دستگاه دولتی کردیم و نتونست پاسخگو بشه.
بله
الانم تو این حوزه خب اشاره که درستی کردم آقای زفرلی، قانون واقعا به روز نیست، باید برگردیم قانون رو اصلاح بکنیم. بعضی مسائلی که در اونجا مطرح نشده یا ضرورت هایی که اخیرا پیدا شده باید یه بازنگری بکنیم. یه اشکالی که در اینجا وجود داره خود وزارت نیرو به عنوان متولی اصلی تقریبا تمایل نداره قانون را اصلاحیش بیاره، چون نگران از اینه که اگه بیاره بعضی از اختیارات که اینجا داره کاهش پیدا بکنه.
خب این اختیارات به کی داده میشه اگر کاهش پیدا بکنه؟
حالا در صورت ممکنه به حوزه‌های دیگه داده بشه، یا اینکه اصلا ممکنه یک ساختارهای دیگه براش پیش بینی میکنه و خیلی با احتیاط داره این کار را. چندین مارن که ما پیگیری کردیم دیدیم که خیلی تمایل وجود نداره
خود وزارت نیرو.
بعد ها هم که خود مجلس اومده یک سری اشتباهات رو کرده در سال 83 که اختیارات آب منطقهی که یه نگاه کلان فضایی به موضوع بوده ریز کرده داده به استانها و دیگه از اون حالت جامعش خارج شده. سال 89 هم قانون تعیین تکلیف چاهای غیر مجاز رو روشن کرده، این هم شده. همه اینها یه اتفاقاتی است که پشت سر هم مثل دومینو من فکر کنم این منابع اصلی رو در از بین بره. حالا حداقلش من در سطح استان فارسی دید. شما اگر شهر شیراز رو به عنوان مرکزیت نگاه کنید در شاهای 30-40 کیلومتری اینجا 120 هزار باغ ویلا ایجاد شده.
درست.
تمام اینها اومدن، یا حالا تمامش که شاید مبالغه باشه، ولی غالبا اومدن چاه زدن، چاه غیر مجاز زدن، استخر ایجاد کردن.
120 هزار؟
120 هزار قطعه باغ ویلا
فقط اطراف شیراز
در شاهای تقریبا 40 کیلومتری شیراز.
درسته.
بله. خب اینا همه داره منابع رو از این بر. البته من خودم یک برداشت کلی دارم که به اعتقاد من ما برگردیم قانون رو اصلاح کنیم، اختیارات رو به طور جد متمرکز کنیم، پاسخو هم باشه، یه مقدارم سختگیرانه باید عمل بکنیم. حالا نمونه اینش میزنم، مثال میزنم که ما وقتی یه سویچی رو میزنیم که برق روشن میشه، کار نداریم که روشنه از کجا میاد.
دوست.
از نکا میاد، از جنوب میاد، از بوشهر میاد، برای اینکه یه دستگاه پاسخوه. الان هم باید حتی در بحث آبم به اعتقاد من انقدر سختگیرانه عمل بکنیم و انقدر وظیفه رو متمرکز بکنیم که دستگاه باید پاسخ آب رو تامین کنه. حالا میخواد انتقال بین حوزه‌ای بده، میخواد تو بهره برداری ها نگاه دیگه داشته باشه و به هر شکلی دیگه.
دوست.
این از اون موضوعات کلیدی است که من فکر کنم اشتباهات فراوانی توی حوزه داشتیم و خیلی هم سخت عمل کردنش. همین چاهای غیر مجاز رو قانون هم موظف کرده ولی
نمیشه جلوش گرفت. بله.
نمیشه. خب همین امسال تو کازرون بود یه نفر کشته شد سر بستن یه چاه غیر مجاز و همینجور اتفاقات داره تکرار میشه متاسفانه. علی‌رغم اینکه حالا تو دنیا امسال تو مجمع جهانی ها که در برزیل بود تحت عنوان آب برای همه میبینیم که آمریکای لاتین بالاتر میزان آب را داره، اینها نگران آیندهشون هستن و از همین الان دارن آب را مدیریت میکنن.
متشکرم آقای دکتر اکبری توضیحات ارزشمندتون. آقای دکتر فهمی پیشنهاد میفرمایید، حالا اینکه آقای دکتر اکبری میفرمایند شاید وزارت نیرو دست دست میکنه، یه زوری احتیاط میکنه برای اینکه نمیخواد اون مرجعیت رو در حوزه آب از دست بده، شاید حرف درستی باشه. اینکه آیا وزارت نیرو باید همچنان مرجع بماند یا نماند، اینکه ما بایستی مردم رو یه جوری درگیر موضوع آب بکنیم، یعنی مشارکت اونها رو به طلبیم و نه فقط از طریق مکانیزم قیمت، از طریق مکانیزم های مختلف، اینا نکات درستی است. اما شما هم میفرمایید که این قانون نیاز به تصویب در مجلس داره اما تصویب نشده. الان دوستان مجلس هم آقای دکتر اکبری اشاره کردم به این که چه اشتباهاتی صورت گرفته حتی از سوی مجلس و جنبالی میفهمید که این باید تو مجلس تصویب شه. چی جوری باید تصویب شه که هم مطلوب وزارت نیرو باشه و وزارت جهاد، هم نگاه ملی بهش باشه؟ آقای دکتر فهمی پیشنهاد میفهمید؟
من فقط یه نکته رو بگم، ملی شدن در همه دنیا یک اصول و مبانی داره.
بله.
و عرض کردن در اختیار دولت هست، کمون که نفت مثلا ملیست در نروژ ملیست، ولی در نروژ چجوری استفاده میکنن از این منبع ملیشون، ما چجوری استفاده. ببینید مسئله اینه که چند اصل باید بپذیرید و به یک اجماع ملی، به یک اجماع ملی برسیم تا بتونیم مسئله آب و ملیت سرزمینی
خب
رو حل کنیم.
کی باید بپذیره آقای دکتر فهمی؟ دولت، مجلس، مردم؟
مجلس.
خب چجوری باید بپذیریم؟
اینو باید از طریق گفتمان ملی حل و فصل کرد. ببینید چه ترتیبی وجود داره، چه رفعان توزیع عادلانه آب که شاید ویرایش قانون جامع آبی تهیه شده ویرایش دهم اون آماده هست از نظر ما در وزارت نیرو.
درسته.
و تقریبا نظرات اکثر کارشناسان مطرح در زمینه آب و حقوق رو گرفتید. چرا